بسم الله الرحمن الرحیم. درس اسفار جلد ششم، جلسه 168، صفحه 335، استاد جوادی آمالی، 29/11/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این فصل هفتم اراده و کراهت را تفسیر می کنند تا روشن بشود که اراده خدای سبحان عین ذات اوست و اراده نیست که مقابل داشته باشد به نام کراهت. اراده انسان ها و سائر فاعل های مختار مثل حیوان مقابلی دارد به نام کراهت، چون یک وصف نفسانی محدود است. اما اراده ذاتی خدای سبحان که به همون علم و دایی و قدرت برمیگردد مقابلی به نام کراهت ندارد. و اراده در واجب هم عین سایر صفات ذاتی است و هم عین ذات اقدس تا خدای تعالی. قبل از اینکه وارد بحث بشوم، سه یا چهار اصل را به عنوان مقدمه ذکر میکنن، اونگاه در خصوص اراده و کراهت بحث مختصری دارن که تفصیل این بحث را به کیفیات نفسانیه درباره اراده و کراهت ارجاع میدهن. سپس وارد میشوند درباره اراده خصوص اراده خدای سبحان که عین علم است و هیچ مقابلی ندارد، چه اینکه علم مقابل ندارد و چه اینکه قدرت مقابل ندارد، زیرا ذات مقابل ندارد. ذات هستی محض است، مقابل او نیستی است. قدرت عین این هستی محض است، مقابل او عجز است که نیستی است. اراده عین ذات خدای سبحان است و مقابل او کراهت است، که هیچ چیزی در جهان یافت نمی شود که با کراهت تکوینی مکروه خدای سبحان باشد، گرچه با کراهت تشریعی مکروه خدای سبحان است. کل اولئک کان سیئه عند ربک مکروها. ولی اگر چیزی در جهان امکان یافت شد، چون موجودی است ممکن و هر ممکن باید به واجب منتهی بشود، سرانجام به واجب ختم شود، و اگر به واجب ختم شد یقینا مراد اوست و نه مکروه او. بنابراین اراده ذاتی که عین ذات است مقابل ندارد به نام کراهت، برخلاف اراده نفسانی انسان به دیگر حیوانات که مقابلی دارند به نام کراهت. انسان به دیگر حیوانات گاهی نسبت به یک امری اراده دارد و زمان نسبت به همون امر یا امر دیگر کراهت. برای اینکه ثابت بشود اراده حق عین ذات اوست و در حقیقت اراده عقص نشده است که غیر از صفات دیگر باشد وجودن و غیر از ذات مرید باشد وجودن، این سه یا چهار اصل را ذکر میکنن. اصل اول یا مقدمه اولا این بود که ممکن است یک ماهیت دارای چندین نحو وجود باشد، که به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله تعالی علیه فرمود مناسب تر این هست که بگوییم برای مفهوم واحد چندین نحو وجود است، مثل علم که یک مفهوم دارد و درجات گوناگونی از وجود برای او ثابت است. و اینجا سخن از مفهوم است نه ماهیت، گرچه ممکن است یک ماهیت دارای چند نحو وجود باشد، مثل اینکه طبیعت مجرد نوعیه گاهی به وجود مادی موجود است در متن طبیعت، گاهی به وجود مجرد عقلی یافت می شود در عالم مثال یا رب النوع به نام مثال افلاطونی و مانند آن. اما اونچه که می تواند به عنوان مقدمه این بحث قرار بگیرد مسئله ماهیت نیست، مسئله مفهوم است. مشابه این نظری که مرحوم علامه در تعلیقی صفحه 334 دارند که بحثش گذشت. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در صفحه 336 دارند که خواهد آمد، که اونجا هم سخن از مفهوم است نه ماهیت، مگر اینکه منظور از این ماهیت معنای عام باشد، یعنی ما به شیخ و به به. اصل اول این بود که یک مفهوم دارای چندین درجه وجودی خواهد بود. اصل دوم این که ممکن است معانی متعدده در یک جا با هم جمع بشوند. اصل سوم این که ممکن است معانی و مفاهیم متعدده که دارای وجود متعدد هستند و در یک نشأه اون وجودات با هم ناسازگارند، همه اون معانی در نشأه دیگر به وجوداتی موجود بشوند که اون وجودات با هم ناسازگار نیستند بلکه سازگارند، و از این دقیق تر ممکن است همه اون معانی که در یک نشأه به وجودات متکثره یافت میشوند در نشأه دیگر به وجود واحد بسیط یافت بشود، که این سخن از بسیط الحقیقت کل الاشیاء است. اونجا که معانی کثیره با وجودات کثیره و متضاد یافت میشوند، مثل معنای حرارت و برودت، آب و آتش و دیگر معانی متضاد که در عالم طبیعت با وجودهای متکثر و متضاد یافت میشوند، اونجا که معانی متعدده با وجودهای متعدده اما سازگار نه ناسازگار، هماهنگ نه متضاد یافت بشوند، مثل اینکه همه این معانی در ذهن به وجود ذهنیین یافت میشوند، که تفصیل اینکه وجود ذهنی زلی و توفیلی است نه اصیل در بحث وجود ذهنی گذشت. اما اون معنا و اون اصل که معانی متعدده که در یک نشأه به وجودات متعدده ناسازگار موجودند و در نشأه دیگر به وجودات کثیره سازگار موجودند، در نشأه قوی تر و عالی تر به وجود واحد بسیط موجودند بر اساس بسیط الحقیقت کل الاشیاء. این اصل سوم یا مقدمه سوم را که بیان کردن، اونگاه جریان ذات اقدس اله را به عنوان اصل کلی که صفات کمالیه خدای سبحان چگونه است بیان میکنن و همین را یک نمونه قرار میدن تا مسئله اراده و کراهت را به همین روال حل کنن. از این که میفرمایند در صفحه 335 ازا تقرر حاضاف نقلو، نه یعنی این اصول که گذشت وارد مسئله می شویم، هنوز در اصول و مقدماتیم. این دنباله اصل سوم یا مقدمه ثالثه است. ازا تقرر حاضا یعنی صدر این اصل سوم، و صدر این مقدمه سوم که روشن شد، فنقولو این مقدمه سوم را و اصل سوم را تکمیل میکنیم. اونگاه که این اصل سوم تکمیل شد، در صفحه 335 میفرمایند و اذا تمهدت هذه الاصول والمقدمات، هنوز وارد مسئله و اصل بحث نشدند، در مقدماتن. این که در صفحه 335 میفرمایند ازا تقرر حاضا فنقولو، یعنی ازا تقرر صدر این اصل سوم، فنقولو که صفات کمالیه خدای سبحان این چنین است. در موقفی که مربوط به صفات حق تعالی بود، قبل از اینکه وارد مسئله خاص به نام علم بشوند، صفات حق تعالی را به نحو کلی بررسی کردند که چه چیز میتواند صفت خدای سبحان باشد و چه چیز نمیتواند. این یک مطلب. و اگر چیزی شایسته بود که صفت خدای تعالی قرار بگیرد، با دیگر صفات چه نسبت دارد؟ با ذات متصف به این صفتها چه نسبت دارد؟ در اونجا ثابت شد که چیزی که وصف کمالی وجود است، ماهیت و ماده را در حریم او راه نبود، او میتواند صفت ذات قرار بگیرد و با صفات ذاتی مفهومن متعدد و مستاقن این همان و با ذات هم مفهومن دوتا و مستاقن این همان. اونگاه به اثبات صفات خاصه من العلم و القدره میپردازند یا پرداختند. این مطلبی را که الان بیان میکنن مربوط است به اون چه که در خطوط کلی صفات واجب تعالی بیان شده. میفرمایند به این که همون طوری که وجود خدای سبحان ثابت است و حق محض است، با دیگر وجودات مباین است، نه اینکه بینونت ازلی داشته باشد بلکه بینونت وصفی خواهد داشت، زیرا همه درجات یک حقیقتن، منتها اعلی المراتب واجب تعالی است، مراتب وسطا و نازله فیض خدای سبحان به شمار می روند. صفات کمالیه واجبم به شرح ایزن، یعنی اون صفات کمالیه مباین با صفات سایر موجودات است. همونطوری که ذات غنی محض است، سایر ذوات فقیرند، ذات نامحدود است، سایر ذوات محدودند، ذات مستقل از سایر ذوات روابطن، صفات کمالی واجب نیز این چنین است. صفاتی است نامحدود، صفات دیگر موجودات محدود. صفات واجب مستقل، صفات دیگر موجودات روابط. صفات واجب سبحانه و تعالی غنی محض، صفات دیگر موجودات فقیر. مسئله علم این چنین است، مسئله قدرت این چنین است، مسئله اراده این چنین است و نظائر آن، و همه اینها را با تشکیک حل میکنند. اونگاه میپردازند به اینکه اراده از سنخ ماهیت نیست، از سنخ مفهوم است. برای اینکه خوب روشن بشود که اراده از سنخ مفهوم است نه از ماهیت، وزان اراده را باید وزان علم دانست. علم یک مفهومی است که هم بر واجب صادق است، میگوییم الله علیمون، و هم بر ممکن صادق است. ممکن هم جوهری دارد و مانند آن، یک قسمش جوهر است، یک قسمش عرض. ما اگر خواستیم ببینیم یک شی مفهوم است یا ماهیت، چند راه دارد. یکی از راه‌هایش این است: اگر یک امری هم بر واجب صادق بود هم بر غیر واجب، یقینا سنخ ماهوی نیست، سنخ مفهومی است، زیرا واجب منزه از ماهیت است و هرچه که بر واجب صادق است ما مفهوم است و نه ماهیت. این یک اصل کلی است برای شناخت ماهیت از مفهوم و امتیاز مفهوم از ماهیت. وجود این چنین است که هم بر واجب صادق است هم بر ممکن، لذا مفهوم است نه ماهیت. علم این چنین است، هم بر واجب صادق است هم بر ممکن، لذا مفهوم است نه ماهیت. قدرت این چنین است که هم بر واجب صادق است هم بر ممکن. اراده این چنین است که هم بر واجب صادق است هم بر ممکن. الله مریدون و الانسان مریدون، همونطوری که الله موجودون و الانسان موجود و سایر صفات کمالیه. این نشان می‌دهد که اراده از سنخ ماهیت نیست، از سنخ مفهوم است. وقتی از سنخ مفهوم شد به کمالات وجودی برمی‌گردد. وقتی به کمالات وجودی برگشت، مصداقش همون وجود خواهد بود. مصداق وجودی دارد نه ماهوی. وقتی مصداق وجودی داشت محکوم به تشکیک است، چون خود وجود است. وقتی محکوم به تشکیک شد، هر مرتبه حکم جدا دارد که در مراتب دیگر اون حکم را نمیتوان یافت. و اگر ما خواستیم این مفهوم را با همه شعب و درجاتش خوب بشناسیم، چاره جز دید وسیع در سراسر مصادیق گسترده او نیست. ما اگر خواستیم حقیقت وجود را بفهمیم، نمی توانیم با شناخت وجودات عرضی یا وجودات جوهری یا وجودات امکانی به حقیقت وجود پی ببریم. اونچه که موجود است باید بررسی بشود، من الواجب و الممکن و الجوهر و الارض، تا روشن بشود وجود مفهوم است نه ماهیت و حقیقت تشکیکی دارد نه متباین، اعلی المراتبش واجب است بقیه فیضی بود. در مسئله علم هم این چنین بود. علم یعنی ظهور و روشنی و کشف و شهود و حضور و حصول و مانند آن. این علم یک مفهوم است نه ماهیت، زیرا هم بر واجب صادق است هم بر ممکن، و چون مفهوم است نماننده وجود خواهد بود و مصداقا عین وجود خواهد بود. همونطوری که وجود در بعضی از جاها که نامحدود است با ماهیت همراه نیست، در بعضی از جاها که محدود است با ماهیت همراه است، علم و اراده هم این چنینند. اونجا که نامحدودن با ماهیت همراه نیستند، اونجا که محدودن با ماهیت همراه هم. همونطوری که وجود که با ماهیت همراه است، گاهی با ماهیت جوهری همراه است، گاهی با ماهیت عرضی، علم و اراده نیز این چنینند. گاهی با ماهیت های جوهری همراهند، گاهی با ماهیت های عرضی همراهند. و همونطوری که وجود وقتی همراه با ماهیت بود و ماهیت همراه وجود بود، تفکیش اینها فقط در وعاء ذهن است و نه در خارج، بلکه در خارج عین همان، علم و اراده نیز این چنین است. اونجا که همراه با ماهیت است و ماهیتی را به همراه دارد، تفکیکشون در ذهن است و نه در خارج. و همونطوری که وجود اگر با ماهیتی همراه بود، حکم احد المتحدن یسری الالآخر، حکم ماهیت را برمی دارد، یعنی وجود در جوهر جوهر است، وجود در عرض عرض است، زیرا در خارج وجود از ماهیت جدا نیست تا ما بگوییم جوهر از وجود جداست یا عرض از وجود جداست، بلکه وجود جوهر عین جوهر است در خارج، وجود عرض عین عرض است در خارج، تفکیک فقط در ذهن است. چه این که ماهیت به تبع وجود واقعیت پیدا می کند و حکم وجود به ماهیت سرایت می کند، لذا حکم ماهیت هم به وجود سرایت می کند. علم و اراده نیز این چنینند. اونجا که علم و اراده با ماهیت همراهند و در خارج عین ماهیتند، حکم ماهیت را می پذیرند. بعضی از موارد ماهیت جوهری است، اون علم و اراده هم جوهری خواهند بود. بعضی از موارد اون ماهیت عرضی است، اون علم و ارادم عرضی خواهند بود. اما این حکم به عرضیت یا جوهریت یا ماهیت داشتن برای علم و اراده، نظیر حکم به جوهریت و عرضیت یا ماهیت داشتن برای وجود است که همه اینها به تبع و یا بالعرض است، زیرا خود وجود مفهوم است، مستاقش حقیقتی است در برابر ماهیت. و این معنا را در موارد گوناگون باید فحص کرد و با این دیده وسیع وجود را شناسایی کرد، علم را شناسایی کرد، اراده را شناسایی کرد. در باره وجود این اشتباه شاید به آسانی حل بشود، لذا در مسئله اصالت وجود و بساطت وجود و نزاهت وجود از جزء داشتن و جزء شدن در امور عامه یک جا حل می شود. اما مسئله علم چون خیلی برای دیگران روشن نیست، لذا عده علم را داخل در مقوله کیف، عده داخل در مقوله اضافه، عده داخل در مقوله انفعال می دانند و حقیقت علم را عرض می دانند و مانند آن. چاره جز این نیست که علم را اول تحلیل کرد، مفهوم برگردوند نه ماهیت، اونگاه گفت مستاقن با ماهیت همراه است و هر جا که همراه ماهیت شد متحد با همراه خود است و هر جا متحد بود حکم متحد خود را دارد. اونگاه در موارد گوناگون با این دید عمیق و وسیع حق علم را ادا کرد و در باری او بحث کرد. لذا مرحوم صدرالمتعلهین درباره علم در چندین جای فلسفه به نوبه خاص خود و وظیفه مخصوص اون موتن سخن گفت. یکی در باب وجود ذهنی است، یکی در باب علم است، یکی در باب کیفیات نفسانیه فرق بین حال و ملکه و مانند آن است، یکی هم در باب علم واجب تعالی. مسئله علم را در حرکت جوهری هم به مناسبت اینکه جوهر نفس متحرک می شود و عالم است که به حضور علم می رود، نه معلوم به خدمت عالم بیاید و درجات تجرد را از احساس و تخیل و توهم و تعقل با حرکت جوهری تبیین کردن و اتحاد عاقل و معقول را فی الجمله در حرکت جوهری اشاره کردن و بالجمله اش را به بحث علم ارجاع دادن، شناخت این بحث ها نشان می دهد که علم در هر جا حکم همون جا را نشان می دهد و ارائه می دهد، نه اینکه علم محدودی کیف نفسانی را داشته باشد ولا غیر. پس اگر کسی گفت علم کیف نفسانی است، یک گوشه علم را دید، و اگر کسی گفت علم انفعال است، یک گوشش را دید، و اگر گفت علم اضافه است، یک گوشش را دید، حقیقت علم را ندید. این تحلیل همه جانبه در شناخت علم. مشابه این تحلیل را در باب اراده دارند، منتها اراده به وسعت علم نیست که یک وجود ذهنی و یک وجود علم و یک وجود کیف نفسانی، اون مرحله چهارم هم در باره علم خدای سبحان بحث بشود. اراده معمولا در دو موطن مطرح است، یکی در باب جواهر و اعراض در باب کیفیات نفسانیه، یکی هم در باب اثبات اراده برای خدای سبحان و الهیات بالمعنی الاخص. در باره علم در الهیات بالمعنی الاعم سه جا برای علم باز است و در الهیات بالمعنی الاخص هم یک موطن خاص دارد، ولی در اراده الهیات بالمعنی الاعم یک جا را به او اختصاص میدهد و او مسئله کیف نفسانی است، بقیهش در الهیات بالمعنی الاخص مطرح است. وقتی این معنا را تبیین کردند که هرچه به وجود برمیگردد و جزء کمالات وجودی به شمار میرود مفهوم است و ماهیت، اونگاه میپردازند به اینکه اراده هرگز نمیتواند ماهیت داشته باشد و هرگز نمیتواند در محدوده کیف نفسانی سرایت بکند. و چون اراده مثل علم است، نحوه وجود است و مقوله به تشکیک است، هر جا وجود هست علم هم هست و هر جا علم است اراده هم هست و مانند آن. قهرن سراسر جهان می شود هستی، سراسر جهان می شود آگاهی، سراسر جهان می شود اراده و محبت و مانند آن. این معنا را نه تنها با برهان تبیین می کنن، بلکه دعوای عرفان و شهود هم دارن. طوبی له حسن و مآب که مشاهده کرده این جریان را. برهان این مسئله را تا حدودی حل می کند که هر شیئی اگر از وجود سهمی دارد، از شعور هم بی بهره نیست و از اراده هم بی نصیب نیست. اما نظر بلند صدرالمتعلهین که برهان و عرفان را جمع کرد این است که نه تنها من می فهمم، بلکه صدای موجودات را هم می شنوم، اراده اونها را هم می بینم، علم اونها را هم مشاهده می کنم. با جانش و با گوش دلش کسی که سمیع و بصیر شد می فهمد همه جهان سمیع و بصیر و مریدن. و اگر با این دید به خدمت قرآن رفت، عرفان و برهان را در خدمت قرآن برد، دیگر بسیاری از آیات را بر حقیقتش حمل می کند نه بر مجازش. وقتی می بیند فوجدا جدارن یرید و ان ینقضه، خدای سبحان اراده انقضاض و فرو ریختن را به دیوار نسبت می دهد، دیگر نمیگوید اسناد اراده به دیوار مجاز است، از باب جرل میزاب است، زیرا دیوار که اراده ای ندارد چون آگاهی ندارد، بلکه همین معنا را بر ظاهرش حمل میکند، میگوید دیوار مانند دیگر موجودات موجود است و هر موجودی علیم است و هر موجود علیمی هم مرید است و این اراده است که سراسر جهان هستی را که همون محبت است و همون گرایش است پر کرده است. لذا می‌فرماید این مسئله برای ما با مشاهده هم به فضل الهی روشن شد. بسم الله الرحمن الرحیم. در همین صفحه 335 این چنین می‌فرماید ازا تقرر حاضاف نقولو، که این زیل اصل سوم است نه اینکه وارد اصل بحث بشن. فنقولو انهو لما کان الباری جل سناؤهو موجودن ثابتن حقا و لهو صفاتون کمالیتون مباینتون لصفات جمیع ما سوا، که بینونت وصفی دارد نزلی، زیرا حقایق وجودات امکانی درجات یک حقیقت تشکیکی هم. کما ان وجوده تعالی مباینون لوجود جمیع الموجودات، لان وجوده واجبون بذاتهی لذاته، اما و وجود غیرهی واجبون بهی لا بذاته، لذا بینونت هست، یعنی از هم جدایند، اونطوری که عالی از دانی جداست، نه اونطوری که بیگانه از بیگانه جداست، اونطوری که شمس از ظل جداست، لیس کمثله شی، لا یشابهه شی، اون طوری که مستقل از رابط شده است. لأن وجوده واجبون به ذاتهی لذاته و وجود غیرهی واجبون بهی لا به ذاته و ذاتهو، یعنی لأن ذاتهو مستغنیتون ان جمیع ما سواه، ولی و جمیع ما سواهو فاقرتون الیه مستفیدتون منهو بل متقومتون بهی متعلقت و ذاته به ذاتش غنی محض است. اگر گفته می شود مستغنی، در اینجا غنی مراد است، چون مستغنی آن است که محتاج باشد و چیزی که حاجت او را رفع می کند داشته باشد، در برابر فقیر که گرفتار دو سلب است، یکی این که محتاج است به یک امری که این هم خود امر سلبی است، دیگر اینکه چیزی که اون امر را اون حاجتش را برآورده کند ندارد. فقیر گرفتار دو سلب است، مستغنی گرفتار یک سلب است، یعنی محتاج است به یک امر منتها چیزی که اون حاجت را رفع بکند دارد. غنی منزه از سلب است، اصلا محتاج به چیزی نیست. و ذات خدای سبحان مستغنیتون ان جمیع ما سوا، و ذات خدای سبحان مستغنی است از جمیع ما سوا، ولی و جمیع ما سوای خدا فاقرتون الیه تعالی مستفیدتون من الله تعالی، که از خدا فائده میگیرن، نه تنها از خدا چیزی را میگیرن، بلکه ذاتشون متقومتون بالله تعالی متعلقت و ذاته به ذاتی تعالی. بنابراین فعزن لا یماثله تعالی ولا یشابهه تعالی شیئون من الاشیاء، چیزی شبیه خدا نیست، لیس کمثله شی، لا ند له ولا مثل له. این مماثله رأسن منتفی است، لا فی ذاتهی مثل خداست ولا فی صفاتهی. تعبیر لطیف مرحوم محقق داماد در قبسات از ذات و کمالات ذات این است که می‌فرماید فرائض ذات و نوافل ذات. فرائض همون کمالات اولیه ذات را می‌گویند. در صف قبضات صفحه 324 تعبیر می‌کند، تعبیرش این است که و ایزن علیس جمیع الحقائق بما لها من الصفات والملكات من فرائض الحقیقه و نوافلها. فرائض حقیقت را تفسیر میکند ایل کمالات الاولا، نوافل را تعبیر میکند به کمالات ثانیه. در اینجا هم صدر المتعلهی می فرماید لا فی ذاتهی چیزی مثل خداست و لا فی صفاتهی مثل خداست، ای لا فی وجودهی و لا فی کمالات وجودهی. کمالات وجود من العلم و القدرت و الاراده و حیات و مانند آن و غیرها من الصفات الکمالیه. اما مع ذلک وجودات و کمالات وجودی حقایق متباین نیستن، وگرنه ما یک مفهوم را از حقایق متباین نمیتوانستیم انتظار بکنیم مگر اینکه قائل به اشتراک لفظی بشویم، که این هم در امور عامه ابطالش ثابت شده است که این گونه از معانی مشترک معنوی هستند نه مشترک لفظی. اگر مفهومشون واحد است، این مفهوم واحد را از حقیقت واحد باید گرفت نه از حقایق متباینه. و ما از آرک فین دل وجود مشترکون معنویون بین اون اشیا و بین او تعالی. اگر گفتیم الله موجودون و الارض موجوده و سماع موجود و مانند اون، مفهوم یکیست گرچه مصداق ها فرق میکنن. و کزل علم و القدره و غیرها من عوارض الموجوده بما هو موجود، اینها همه مشترک معنویان و حقیقت اینها هم تشکیکی است. فکما ان اصل الوجود حقیقت واحدت نه کثرت محض است اونطوری که مشا میپندارد، نه وحدت محض است اونطوری که در عرفان مطرح است، بلکه حقیقت تشکیکی است. کما تحقق فی اوائل هذا الکتاب، و همین حقیقت واحده فی الواجب واجب بالذات و فی الممکن ممکنون فل جوهر جوهران فل عرض عرض، زیرا وجود اونجا که نامحدود است بی ماهیت است و اونجا که محدود است با ماهیت است، و در موردی که ماهیت دارد در خارج عین ماهیت است و ماهیت عین وجود. تحلیل فقط در وعای ذهن است که از یکدیگر جدا می شوند، وگرنه در خارج عین همان. و چون در خارج عین همان، حکمشون یکی خواهد بود. وجود در جوهر عین جوهر است، وجود در عرض عین عرض است، چون هر متحدی حکم متحدی دیگر را دارد. فکذلک قیاس و سایر صفات الکمالیه للموجود المطلق مثل حیات و مانند. به عنوان نمونه مسئله علم را مطرح میکنن. فان العلم حقیقت واحده که حضور و شهود و کشف به مانند اون باشد، یک معناست مصادیق گوناگون دارد و یه فعل واجبه واجبون و فعل ممکنه ممکنون، علاوه بر اون حقیقت الوجود که وجود در واجب واجب و در ممکن ممکن. علاوه بر لان مرجع العلم و الاراده و غیرهما الى الوجود، بازگشت علم به وجود از علم نحوه وجود است، برای اینکه هم در واجب است هم در ممکن، پس سنخش ماهیت نیست، سنخ وجود است. اراده این چنین است، قدرت این چنین است، حیات این چنین است، هرچه که هم در واجب یافت می شود هم در ممکن از ماهیت بیرون است و مفهومی است که دارای حقیقت وجودی است. لأن مرجع العلم و الاراده و غیرهما الى الوجود است کما اشرنا الیه، الا ان عقول الجماهیر من الازکیا فضلا عن غیرهم عاجزتون عن قاصرتون عن فهم سرایت العلم و القدرت و الاراده. این نه تنها ثابت میکند که اراده مفهوم است و ماهیت ماهیت ندارد و در حقیقت اراده ماهیت عقص نشده است، بلکه اگر ثابت شده است که نحوه وجود است، چون وجود ساری است همه جا حضور دارد، این کمالات وجودی هم باید ساری باشند، همه جا حضور داشته باشند و به اندازه همون درجه وجودی حضور خاص خود را اعلام کنند. هر جا وجود قوی تر بود علم و اراده هم قوی تر است، هر جا وجود ضعیف تر بود علم و اراده هم ضعیف تر است. این معنا را برهان تثبیت کرده و می کند، برای اینکه اگر چیزی سنخش سنخ وجود بود و ماهیت نداشت به دلیل اینکه هم در واجب هست و هم در ممکن سنخ وجود شد، حکم وجود را دارد، حکم وجود تشکیک هست و همه جا هست، اینها هم تشکیک دارن و همه جا هستن. منتها بسیاری از حکما عقولشون عاجز و قاصر است از اینکه توجه کنن علم و قدرت و اراده سراسر جهان را گرفته است، هیچ موجودی نیست که عالم و قادر و مرید نباشد. اونگاه بسیار از آیاتی را که علم و اراده را به موجودات جامد نسبت می‌دهد، این ظواهر ابقا می‌شوند. فهم سرایت العلم و القدرت و الاراده فی جمیع الموجودات حتی الاحجار و الجمادات که سرایت الوجود فیها، همونطوری که وجود در همه اینها ساری است، علم و اراده و قدرت هم در اینها ساری است. و به تعبیر صاحب لطائف اشارات قشیری در تفسیر لطائفش میگوید، اگر چنانچه ما به کریمه وسأل القریه رسیدیم، نیازی نیست که بگوییم اینجا مضاف محذوف است وسأل اهل القریه. نه، تو اگر توان سؤال داشته باشی و بتوانی از قریه بپرسی، قریه جواب میدهد، زیرا قریه موجود است، قریه عالم است، قریه قادر است و قریه مرید. اگر تو توان سؤال را داشته باشی، این در و دیوار جواب میدهند. و اگر کسی گفت هاذا الذی یعرف البطحاء وبطعته، گرچه شاید او به عمق این سخن پی نبرده باشد، اما میشود گفت این سخن حق است، تشبیه و استعاره و مجاز و کنایتی در کار نیست، تمام احجار حرم حجت حق علی ابن الحسین سلام الله علیه ما را می شناسند، چنین که دیگر معصومین علیه السلام را می شناسند. هاذا الذی یعرف البطحاء وطعته والحل یعرف من انکرت والحرم، حل و حرم امام سجاد علیه السلام را می شناسند، چنین که دیگر امامان را می شناسند، چنین که اولیای خاص الهی را می شناسند. و نمی شود این سخنانی که در کتاب و سنت آمده حمل بر مجاز کرد. اگر زمین روزانه می گوید انا بیت الوحده، دلیلی نداریم که بگوییم این مجاز است، این کنایه است. سخنان زمین که می گوید انا بیت الغربه، انا بیت الوحشه و مانند اون را با این دید بلند می شود بر حقیقت حمل کرد. حتی الاحجار و الجمادات لذا ان منها رما یهبط من خشیت الله، خشیت که لطیف تر از خوف است، به حجر نسبت داده شده، با اون دید بلند حجر هم خشیت دارد، اونطوری که عالم خشیت دارد. انما یخشی الله من عباده العلماء. برهان این معنا را تثبیت می کند، ولی بسیاری از عقول از درک این سخن بلند عاجز و قاصرند. اما ولکنا به فضل الله و نور الذی انزل الینا من رحمته نهتدی الى مشاهده العلم و الاراده و القدره فی جمیع ما نشاهد فیه الوجود علی حسبه و وزانه و قدره. می فرماید نه تنها سخن از برهان است، بلکه اون رحمت خاصی که خدای سبحان بر ما نازل کرده است. و الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور را هم در تفسیر سوره مبارکه حدید می فرمایند خدای سبحان بر بندگانش نور نازل می کند تا او را از ظلمات برهاند و به نور برساند. اون مرحله عالیش مخصوص نبوت است، به نام نبوت است، مخصوص انبیا. مراحل وسطا و نازلش مال شاگردان انبیا است. خدای سبحان که مقلب القلوب است دلها را نور می دهد. لذا فرمود لکن ناب فضل الله و نور الذی انزل الینا من رحمته نهتدی الى مشاهدت العلم و الارادت و القدرت فی جمیع ما نشاهد فیه. سخن از مشاهده است، نه سخن از برهان. در بسیاری از موارد مانند صفحه 117 و 118 همین جلد ششم اسفار و صفحه 340 و صفحه 422 و صفحه 423 و همچنین در تعلیقه مبارکه مرحوم سبزواری در صفحه 165 و 166 در متن و شرح از صدر المتعلهین و مرحوم سبزواری در همین جلد ششم اسفار آمده که علم سراسر جهان را گرفته، هیچ موجودی نیست که عالم نباشد. اما در این بحث به طور وضوح تصریح کردن که ما مشاهده می کنیم، نه سخن از برهان باشد. عرفانم هست و قرآن کریم هم که علم و آگاهی و شعور و اراده را برای بسیار از موجودات تثبیت می کند. با این دید ظواهر قرآن به همون حقایقشون بر همون معانی حقیقیشون حمل می شود، نیازی به تصرف نیست. نهتدی الی مشاهدت العلم و الارادت و القدره فی جمیع ما نشاهد و فیه الوجود علی حسبه و وزانه و قدره. تا اینجا اصولی بود که در تحلیل مسئله اراده نقش داشتند. اونگاه وارد اصل مسئله اراده می شود. اصل مسئله اراده را اونطوری که باید گسترده بحث کرد در جواهر و اعراض در باب کیفیات نفسانی مطرح است. و اما ضرورت این بحث ایجاب کرد که مقداری از مسائل مربوط به اراده را که باید در جواهر و اعراض مطرح می شد اینجا هم بازگو کنند. می فرماین به این که اگر یک چیزی به حقیقت وجودی برگشت، از سنخ ماهیت نبود، جنس و فصل ندارد، مسائل منطقی درباره اونها از نظر کلیات خمس راه ندارد، لذا قابل تصور نیست، قابل تصدیق نیست، حد اسمی و شرح حد تام و ناقص ندارن، رسم تام و ناقص ندارن، زیرا از حریم ماهیات بیرونند و مانند. درک ماهوی و مفهومی برای اونها منطقی برای اونها دشوار، نسبت به اونها دشوار است. هر کس به حقیقت وجود نزدیکتر شد و مشاهده حضوریش نسبت به وجود بیشتر بود، این گونه از حقایق وجودی را بهتر درک می کند. و اگر کسی کمتر درک کرد اصل وجود را، این گونه از حقایق را هم کمتر درک می کند. همانطوری که درباره اصل وجود اختلاف های فراوانی است، از اصیل بودن و تابع بودن، درباره علم اختلافات فراوانی است، از اینکه داخل در چه مقوله است، درباره اراده هم این چنین. حقیقت اراده که یک نحو خاص وجودی است مشهود همه ماست، زیرا همه ما با اراده کار میکنیم، همونطوری که همه ما با علم مانوسیم. حقیقت علم را وجودن میابیم، اما تحلیل ماهویش دشوار است، چون ماهیت ندارد، گرچه در بعضی از مراتب با ماهیت همراه است. تحلیل مسئله اراده هم به شرح ایزن، چون ماهیت ندارد، گرچه در بعضی از مراتب با ماهیت همراه است. لذا می فرماین ارادات جزئی را که وجودات خارجیه نفسانی هن به خوبی مشهود ماین، ما تردید در اونها نداریم. اما تحلیل کلی از اراده که هر جا اراده یافت می شود به چه معناست، اون کار آسانی نیست، چون سنخش سنخ مفهوم است نه ماهیت. دسترسی به مفهوم وسیع او کار آسانی نیست. لذا می فرمان به اینکه این مقدمه را باز ذکر کرد تا روشن بشود که اشاعره یک طرف، معتزله یک طرف، حکما یک طرف، بین خود حکما اختلاف است، بین خود معتزله هم اختلاف است. معلوم نیست اشاعره هم یک صدا، یک سخن بگویند و مانند اون. این اختلافات فراوان برای آن است که حقیقت اراده نظیر حقیقت علم یک حقیقت وجودی است که از فرط ظهور مخفی است. فرمودن و ازا تمهدت هذه الاصول و المقدمات فنقولو ان الاراده و الکراهه فی الحیوان و فینا بما نحن حیوانون کیفیت نفسانیه که سایر الکیفیات نفسانیه. همونطوری که میل هست، لذت هست، شجاعت هست، سخاوت هست، دیگر ملکات نفسانی هست، اینم ملکات نفسانی و کیفیات نفسانی است، جز کیفیات نفسانی است. کیفیت نفسانیتون که سایر کیفیات نفسانیه و هیه من الامور الوجدانیه که سایر الوجدانیات. امور وجدانی است مثل دیگر اموری که ما میابیم، جزء مشاهدات و مشهودات درونی ماست، مثل لذت و الالم که جزء وجدانیات درونی ما هستند. به حیث یسهل معرفت و جزئیاتها، جزئیت لذت و جزئیات لذت و الم خوب معروف ماست، جزئیات سخاوت یا جبن یا شجاعت به عفت معلوم ماست. چرا لکون العلم بها نفس حقیقت حل حاضرت اند کل مریدن و کاره. علم به اینها علم حضوری است، حضور همینها این علم است، چون وجود نفسانی دارن و هرچه در نفس موجود است معلوم و مشهود است و امر مستوری نیست، چون نفس مجرد است با درجات تجرد خاص و هرچه در قلم رو به نفس موجود است من الصفات، اینها جزء کمالات وجودی هن و به وجودات هر خارجیه حاضرن پیش نفس. چون به وجودات هر خارجیه حاضرن پیش نفس، پس نفس به اینها علم شهودی و حضوری دارد نه حصولی. البته بعد از شهود از اینها مفهوم انتظام میکند به نام علم حصولی. لکون العلم بها نفس حقیقت الحاضرت اند کل مرید و کاره ولیکن یأثر العلم بماهیت الکلیه. لیکن درک حقیقت کلی اراده دشوار است، مثل اینکه درک حقیقت کلی علم هم دشوار است. منشأ این دشواری را ذکر میکنن که اراده همواره پیچیده با یک سلسله همراهانی است که تمیز اراده از اون همراهان دشوار است و اون همراهان را شناسایی کردن و اونها را از اراده بیرون بردن و اراده را از دست همراهان رهایی بخشیدن کار آسانی نیست، که اگر خدای سبحان توفیق داد این به بحث بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.